تراک 91 صفحه 308. ابو سعید خدری میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله غنایم را تنها میان آن عده از قریش و سایر اقوام عرب تقسیم کرد که با به دست آوردن غنیمت دلهایشان متمایل به اسلام میشد و اما به انصار هیچ سهمی نداد، نه کم و نه زیاد. پس سعد ابن عباده نزد آن جناب رفت و عرض کرد یا رسول الله، گروه انصار در این تقسیمی که کردی اشکالی به تو دارند، زیرا همه آنها را به اهل شهر خودت و به سایر اعراب دادی و به انصار چیزی ندادی. حضرت فرمود حرف خودت چیست؟ عرض کرد من هم یکی از انصارم. فرمود پس قوم خودت انصار را در این محبت جمع کن تا جواب همه را بگویم. سعد همه انصار را جمع کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله به میان آنان تشریف برد و برای ایراد خطابه بپا خواست. نخست خدای تعالی را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود ای گروه انصار، آیا غیر این است که من به میان شما آمدم در حالی که همه گمراه بودید و با آمدنم خدا هدایتتان فرمود؟ همه توهی دست بودید، خدا بی نیازتان کرد. همه تشنه خون یکدیگر بودید و خداوند میان دلهایتان الفت برقرار نمود. گفتند بله یا رسول الله. فرمود حال جواب مرا می دهید یا نه؟ عرض کردند چه جوابی دهیم؟ همه منت‌ها را خدا و رسولش به گردن ما دارند. فرمود اگر می خواستید جواب بدهید می گفتید تو هم وقتی به میان ما آمدی که اهل وطنت از وطن بیرونت کرده بودند و ما به تو منزل و مأوا دادیم. فقیر و توهی دست بودی، با تو مواسات کردیم. ترسان از دشمن بودی، ایمنت ساختیم. بیار و یاور بودی، یاریت کردیم. انصار مجدداً به عرض رسانیدند همه منت‌ها از خدا و رسول اوست. حضرت فرمود شما برای خاطر پشیزی از مال دنیا که من به وسیله آن دلهای را رام کردم تا اسلام بیاورند ناراحت شده اید و آن نعمت عظمایی که خدا به شما قسمت کرده و به دین اسلام هدایتتان فرموده هیچ در نظر نمی گیرید؟ ای گروه انصار، آیا راضی نیستید که یک مشت مردم مادی و کوته فکر شتر و گوسفند سوغاتی ببرند و شما رسول خدا را به سلامت سوغاتی ببرید؟ به آن خدایی که جان من در دست اوست، اگر مردم همه به یک طرف بروند و انصار به طرف دیگری بروند، من به آن طرف می روم که انصار می روند. و اگر مسئله هجرت نبود، من خود را مردی از انصار می خواندم. پروردگارا به انصار رحم کن و به فرزندان و فرزند زادگان انصار رحم کن. این بیان آنچنان در دلهای انصار اثر گذاشت که همه به گریه در آمده و محاسنشان از اشک چشمانشان خیز شد. آنگاه عرض کردند ما به خدایی خدای تعالی و به رسالت تو راضی هستیم و نسبت به این معنا که قسمت و سهم ما توحید و ولایت تو شد خوشحال و مسروریم. آنگاه متفرق شدند. و انس ابن مالک گفته است رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز اوتاس جارزنی را دستور داد تا جار بزند که کسی دست به زن حامله دراز نکند تا بچهش متولد شود و به سایر زنان نیز دست نیازد تا از یک حیض پاک شوند. آنگاه دست دست مردم حوازن خود را در جعرانه به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسانیدند تا اسیران خود را بخرند و آزاد سازند. سخنگوی ایشان برخاست و گفت یا رسول الله، در میان زنان اسیر خاله ها و دایه های خودت وجود دارند که تو را در آغوش خود بزرگ کردند و ما اگر با یکی از دو پادشاه عرب یعنی ابن ابی شمر و یا نعمان ابن منذر روبرو شده و بر سرمان می آمد آنچه که در برخورد با تو بر سرمان آمده، امید می داشتیم بر ما عطف و ترحم کنند و تو از هر شخص دیگری سزاوارتر به ترحمی. آنگاه ابیاتی در این باره انشا کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید که از اموال و اسیران کدام یک را می‌خواهید و بیشتر دوست می‌دارید؟ گفت ما را میان اموال و اسیران مخیر کردی و معلوم است که علاقه ما به خویشاوندانمان بیشتر است. ما با تو درباره شتران و گوسفندان گفتگو نمی‌کنیم. حضرت فرمود از اسیران آنچه سهم بنی هاشم می‌شود مال شما و اما بقیه را باید با مسلمانان صحبت کنم و واسطه شوم تا آنها را به شما ببخشند. آنگاه خود شما نیز با ایشان صحبت کنید و اسلام خود را اظهار نمایید. بعد از آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز ظهر را خواند، حوازنی ها برخواسته و در برابر صفوف مسلمین به گفتگو پرداختند. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من سهم خود و بنی هاشم را به ایشان بخشیدم. حال هر که دوست می‌دارد به طیب خاطر سهم خود را ببخشد و هر که دوست ندارد می‌تواند بهای اسیر خود را بستاند و من حاضرم بهای آن را بدهم. مردم سهم خود را بدون گرفتن بها بخشیدند مگر عده کمی که درخواسته فدیه کردند. آنگاه شخصی را نزد مالک ابن عوف فرستاد که اگر اسلام بیاوری تمامی اسیران و اموالت را به تو برمیگردانم و علاوه 100 شطر ماده نیز به تو میدهم. مالک از قلعه طائف بیرون آمد و شهادت این بگفت و آن جناب اموال و اسیرانش را به علاوه 100 شطر به او بداد و او را سرپرست مسلمانان قبیله خود قرار داد. پاورقی 1. مؤلف قمی در تفسیر خود پاورقی 2 نظیر این روایت را آورده، ولیکن در نقل او آن رجزی که در این روایت به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت داده شده نیامده و همچنین اسم راوی معینی را از قبیل مسیب، زهری، انس و ابی سعید نبرده و مضامینی که در این روایات است به طرق بسیاری از طرق اهل سنت نقل شده. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 5 صفحه 18-20 2. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 285 ادامه متن و روایت علی ابن ابراهیم قمی به طوری که خواهید دید مختصر زیادتی هم دارد و آن این است که گفته وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله هزیمت مسلمانان را بدید استر خود را به جولان درآورد و شمشیرش را برهنه نمود و به عباس فرمود بالای این بلندی برو و فریاد بزن ای اصحاب سوره بقره، ای اصحاب شجره، به کجا می گریزید؟ رسول خدا اینجاست. آنگاه دست به آسمان بلند کرد و گفت بارلاها حمد و شکر سزاوار تو است و شکایت به درگاه تو می آورم و از تو یاری می خواهم. چیزی نگذشت که جبرئیل نازل شد و عرض کرد یا رسول الله، دعایت همان دعایی بود که موسی بن عمران در موقع شکافتن دریا و نجات از فرعون کرد. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابی سفیان بن حارث فرمود کفی از خاک به من بده. ابو سفیان مشتی خاک به او تقدیم کرد. حضرت آن را گرفت و به طرف مشرکین پاشید و فرمود شاهت الوجوه، زشت باد رویهای شما. پس آنگاه برای دفعه دوم سر به آسمان بلند کرد و عرض کرد بارلاها اگر این گروه هلاک شوند دیگر در زمین عبادت نمی شوی. حال اگر مصلحت می دانی عبادت نشوی خود دانی. از آن سو وقتی انصار صدای عباس را شنیدند برگشتند و این بار غلاف‌های شمشیرها را شکستند و فریاد می زدند لبیک و از کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله عبور کرده و به رایت اسلام ملحق شدند، لیکن خجالت می کشیدند از اینکه با او روبرو شوند. رسول خدا صلی الله علیه و آله از عباس پرسید اینها چه کسانی هستند؟ عرض کرد انصارند. فرمود الان تنور جنگ گرم می شود و پس از آن یاری خدا نازل شد و قوم حوازن شکست خوردند. و در دورالمنصور است که ابو شیخ از محمد ابن عبید الله ابن عمیر لیسی نقل کرده که گفت در آن روز از انصار 4000 نفر با رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و از جهینه 1000 نفر و از مزینه 1000 نفر و از اسلم 1000 نفر و از قفار 1000 نفر و از اشجع 1000 نفر و از مهاجرین و طوایف دیگر 1000 نفر و مجموعاً 10000 نفر، ولی وقتی از مکه برای جنگ حنین بیرون می آمد 12000 نفر با او بودند. و آیه شریفه و یوم حنین از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا در این مورد نازل شد. پاورقی 1 الدرالمنصور جلد 3 صفحه 225 ادامه مد. و در سیره ابن هشام از ابن اسحاق روایت شده که گفت وقتی مردم فرار کردند و جفاکاران مکه فرار مردم را بدیدند حرفهایی زدند که از کینه های نهانی ایشان حکایت می کرد. از آن جمله ابو سفیان ابن حرب گفت اینها تا کمتر از لب دریا فرار نمی کنند، بلکه تا آنجا خواهند گریخت. و نیز نقل می کند که در آن روز ابو سفیان تیرهای فالگیری از لام خود را در زهدان خود پنهان کرده و همراه آورده بود. و از آن جمله جبلت ابن حنبل بود که ابن هشام اسم او را کلات ابن حنبل نقل کرده. او با برادرش صفان ابن امیه در تمامی آن مدتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مشرکین مهلت مقرر کرده بود بر شرک خود باقی ماند. او در آن روز فریاد زد امروز سحر باطل شد. برادرش نهیب زد که ساکت باش، خدا دهانت را بشکند. ارباب ما امروز از قریش است و اگر شکست بخوریم ارباب ما حوازنی ها خواهند شد و به خدا قسم اگر یک قریشی بر ما حکومت کند بهتر است از یک حوازنی. ابن اسحاق نقل می کند که شیبت ابن عثمان ابن ابی طلحه که از دودمان عبدالدار بوده نقل کرده که با خود گفتم امروز می توانم داغ دلم را بگیرم و انتقام خون پدرم را که در احد کشته شد بستانم و محمد را به قتل برسانم. خود را آماده کردم و همه جا به دنبال او بودم تا در فرصتی مناسب او را به قتل برسانم. لیکن چیزی پیش آمد و روی دلم را پوشاند و یارای این کار به کلی از من سلب شد. من فهمیدم که این از جانب خداست و دیگر به او دست نمی‌یابم. پاورقی یکم. فهرست اصحابی شهدای حنین. در سیره ابن هشام ابن اسحاق می‌گوید در این باب نام کسانی برده می‌شود که در روز حنین از سپاه اسلام کشته شدند. از قریش و بنی هاشم ایمن ابن عبید و از بنی اسد ابن عبدالعزا یزید ابن زمعت ابن اسود ابن مطلب ابن اسد بود. او را اسبی که نامش جناح بود وارونه کرد و بر روی زمین می کشید تا اینکه کشته شد. و از انصار سراغت ابن حارث ابن عدی از خاندان بنی اجلان و از اشعری ها ابو عامر اشعری. پاورقی دوم. مؤلف: و اما عدد آن کسانی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله وفادار بوده و او را در میان دشمن تنها نگذاشتند مورد اختلاف است. برخی از روایات آنها را 3 نفر و بعضی دیگر 4 نفر و در پاره روایات 9 نفر ذکر شده که دهمی ایشان ایمن ابن عبید فرزند ام ایمن بوده است. بعضی دیگر عدد آنان را 80 نفر دانسته و در بعضی دیگر کمتر از 100 نفر آمده است. از میان این روایات آن روایتی که مورد اعتماد است روایتی است که از عباس نقل شده و عدد پایداران را 9 نفر و دهمی را ایمن دانسته است. قبلا هم اشعاری از عباس نقل شد که از آن برمی آید وی از ثابت قدمان بوده و در طول مدت جنگ شاهد جریان بوده و همون بوده که در میان فراریان فریاد می زده و ایشان را به پیوستن به رسول خدا صلی الله علیه و آله دعوت می کرده و در شعرش به این امر مباهات نموده است و ممکن است که عده‌ای مدتی پایداری نموده آنگاه به جمع فرار کنندگان ملحق شده باشند، همچنان که ممکن است عده‌ای جلوتر از بقیه متنبه شده و برگشته باشند و بی یکی از این دو جهت جزو پایداران و وفاداران به شمار رفته باشند، چون جنگ حنین جنگ عوان بوده، یعنی به طول انجامیده و حمله های متعددی در آن واقع شده است و معلوم است که حساب‌ها و احصائیه‌ها در چنین حالتی مثل حالت سلم و آرامش دقیق از آب در نمی آید. از همینجا اشکالی که در گفتار بعضی است روشن می شود. زیرا این شخص روایت عبدالله ابن مسعود را ترجیح داده و همچنین روایت ابن عمر را که برگشتش به همان روایت ابن مسعود است، چون در آن دارد عدد نفرات وفادار کمتر از 100 نفر بوده و دلیل این شخص این است که راویان این گونه احادیث حافظند و کسی که وقایع را حفظ می کند کلامش حجت است. اشکال این حرف این است که هرچند کلام کسی که حفظ کرده بر کسی که حفظ نکرده حجیت دارد، لیکن حفظ در حال جنگ با آن همه تحول سریعی که در اوضاع صحنه رخ می دهد غیر از حفظ در حال غیر جنگ است. در حال جنگ تنها به آن روایت و حفظی می توان اعتماد نمود که قرائن بر صحتش دلالت کند و با عقل و اعتبار نیز بسازد و نسبت به حفظ و حافظش وثاقت در کار باشد و در میان راویان تنها عباس مأموریتی داشته که متناسب با حفظ این داستان و سایر جزئیات مربوط به آن بوده است. پاورقی ها 1. سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 65 2. سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 76